تعویض انجام شد. سمت راست زمین یه پاس بلند به نزدیک پرچم کورنر که کلوسوفسکی به توپ نرسید. ضربه دروازه اعلام شده. اسپینا بازی رو آغاز خواهد کرد. امیر رحمانی توپ رو در اختیار اسپینا قرار میده. هواداران یوونتوس معترض هستند. ضربه دروازه رو خود اسپینا مستقیم خواهد زد. ضربه بلند توپ وسط زمین میاد. مکنی، کلوسفسکی توپ رو به لوکاتلی واگذار کرد. سمت چپ زمین به دنبال توپ مکنی، اونجا بر میگردونن توپ رو و پرتاب اعلام شده به نفع تیم ناپولی. وارد دقیقه 90 بازی شده. دی لورنزو هم به بازی برگشته و حالا باید توپ رو پرتاب کنه. ضربه به زیر توپ از امیر رحمانی. توپ در اختیار شزنی دروازه‌بان تیم یوونتوس قرار میگیره. به زیر توپ میزنه. برگشت توپ به پشت محوطه. حالا کوادرادو. 90 دقیقه تمام شد. 5 دقیقه زمان تلف شده برای نیمه دوم اعلام شده که به خاطر مصدومیت بازیکنان بوده و تعویضایی که انجام شد. پرتاب برای تیم یوونتوس. مویسکین به دنبال توپ. به توپ میرسه گوشه زمین. مویسکین توپ رو همچنان در اختیار گرفته. بین دو بازیکن میخواد رد شه. کورنر میگیره برای تیمش. از هواداران یوونتوس میخواد که تشویق کنن تیمشون رو. بنتانکو پشت توپ قرار گرفته. مویسکین منتظر توپ هست. داور بازی رو متوقف میکنه. تعویض در تیم ناپولی. زانولی به بازی خواهد اومد با شماره 59 و لوبوتکا از پشت دروازه بیرون میره و تعویض انجام میگیره. دیبالا پشت توپ قرار گرفته. ضربه کورنر زده خواهد شد. سمت راست دروازه تیم ناپولی. دیبالا به سمت توپ میره. سانت میکنه. بلند داخل محوطه. یه ضربه سر که اسپینا راحت توپ رو در اختیار میگیره. 1-1 مساوی. یوونتوس و ناپولی. یکی دیگه از بازیکان ناپولی روی زمین افتاده. داور بالای سرش حاضر میشه. فوزی غلام هست. برخوردی رو داشت. دلیخت همه رو امروز مصدوم کرده. با زانو روی هوا ضربه زد به کمر فوزی غلام که حالا بلند میشه. اون میتونه به بازی ادامه بده. داور سوت میزنه و اجازه میده تا بازی دوباره آغاز بشه. توپ رو بازیکن یوونتوس در اختیار تیم ناپولی قرار میدن. اسپینا. لحظات پایانی بازی هست. 2 دقیقه تا پایان باقی مونده. میاره به وسط زمین. چیلینسکی. اعلام خطا روی پتانیا. خطایی که روی پتانیا انجام دادن. وسط زمین یوونتوس این خطا اتفاق افتاده. روگانی مرتکب خطا شد. فوزی غلام پشت توپ قرار گرفته. ببینیم از این موقع چه استفاده میکنن. غلام سانت میکنه داخل محوطه، مویسکین برمیگردونه به بیرون از محوطه جریمه. کوادرادو همونجا دارن دفاع میکنن. حمله تیم یوونتوس رو با تأخیر مواجه میکنن. حالا از سمت راست دوباره کوادرادو، یه پاس به سمت چپ، مکنی سمت راست زمین، دوباره کوادرادو سانت میکنه بلند داخل محوطه، یه ضربه یه سر و توپی که از بالای دروازه به بیرون میزنه مویسکین. لحظات پایانی، 1 دقیقه تا پایان، 1-1 مساوی یوونتوس و ناپولی. هفته 20 سری آ ایتالیا. اسپینا آغازگر بازی خواهد بود. ضربه دروازه رو خواهد زد با پای راست، توپش به سمت چپ میاد و از اون سمت هم مستقیم به بیرون رفت. حالا مکنی توپ رو پرتاب کنه، این کار انجام میده با مویسکین گوشه زمین. خود مویسکین پا عوض میکنه، فعلا بین دو بازیکن گیر افتاده. پاس میده پشت محوطه جریمه به مکنی، موقعیت برای دیبالا، پشت محوطه روی زمین میفته، خطا میگیره از تیم ناپولی. 95 دقیقه و این شاید آخرین ضربه بازی باشه به سمت دروازه ناپولی. فاصله توپ تا دروازه نسبتا زیاد هست، ببینیم دیبالا از این فرصت میتونه استفاده کنه یا خیر. خطا گرفت از جسوس. ضربه خطا رو خواهند زد. کوادرادو و دیبالا پشت توپ قرار گرفتند. اسپینا درون دروازه. 95 دقیقه تمام شده، 1 دقیقه هم بیشتر داور گرفته و فرصت میده تا این ضربه رو بازیکنان یوونتوس به سمت دروازه بزنن. دیبالا پشت توپ. اسپینا درون دروازه هست، ببینیم میتونه یوونتوس رو صاحب گل بکنه یا خیر. پاولو دیبالا، داور فاصله میگیره از صحنه. حالا اجازه میده دیبالا و کوادرادو. دیبالا میره به سمت توپ، میزنه به سمت دروازه، از بالای دروازه توپ بیرون میره. کورنر شده اما اجازه کورنر رو نخواهد داد. 1 دقیقه و 25 ثانیه بیشتر هم گرفته، همه هم به سمتش حمله ور میشن که چرا سوت زده. این دیگه در تشخیص خود داور هست. 1 دقیقه هم بیشتر گرفته بود، چرا الان بازیکن یوونتوس انقدر معترض هستن؟ بعد از بازی همچنان هم اعتراضها ادامه داره، بازی تموم میشه. 1-1 مساوی یوونتوس و ناپولی. خب همونطور که شنیدید بازی با نتیجه 1-1 مساوی تموم شد و همچنان هم بازیکنان یوونتوس دارن با داور بازی صحبت میکنن، اعتراض دارن که چرا نذاشتن ضربه کرنر آخر رو بزنن. 1:20 هم بیشتر از اون 5 دقیقه زمان تلف شده هم وقت گرفته بود. بر ترتیب بازی 1-1 مساوی تموم شد و حالا ارتباطمون مجددا با آقای فاضل قنبرپور برقرار شده. شب بخیر به شما، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای نیلاش عزیز. سلام خدمت شما، همه هموطنان عزیزم. من فکر میکنم یوونتوس تونست هر زحمتی که بود یک امتیاز رو بگیره و نشون بده یوونتوس این فصل برای قهرمانی خیلی کار داره.
بله، خیلی هم موقعیت در نیمه دوم ایجاد نکردن، با اینکه کلی هم تعویض انجام دادن، آوردن دیبالا و مویسکین و بقیه بازیکنان، اتفاق ویژه‌ای نیفتاد.
کلوفسکی، همه این بازیکنایی که وارد زمین شدن، یعنی میتونم بگم تقریبا تمام مثلث تهاجمی خودش رو تعویض کرد. البته چیزا در ادامه من فکر میکنم سال موفق خودش از تیم ملی تا یوونتوس همچنان بازیکن تاثیرگذاری مثل پدرش، یک بازیکن کاملا میتونم بگم دروازه شناس و موقعیت شناس، با یه شوت فوق العاده تونست حداقلش یک امتیاز رو برای باشگاه خودش برمقام بیاره. اما واقعیت اینه که
بازی هم البته خیلی نزدیک دنبال شد دیگه. الان آمار بازی اومد، هر دو تیم یوونتوس 22 بار به سمت دروازه، ناپولی 16 بار، در چارچوبشون 5-4 بوده، مالکیت هم نزدیک 44-56 به نفع ناپولی بوده. البته تعداد پاسا ناپولی کمی بهتر بوده، دقت پاسا هر دو تیم 88% بوده، تقریبا نزدیک به هم هم بازی کردن.
بازی برابری بود، نمیدونم، جذاب نبود ولی حساس بود. و من فکر میکنم با توجه به اینکه دو تا تیم بزرگ و پر افتخار شهر میلان امسال بعد از سالها دارن با هم رقابت میکنن، تیمایی مثل ناپل و یوونتوس نهایتا میتونن تلاش کنن برای به دست آوردن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا. و وقتی که شما میبینید یه ستاره مثل این تیمیه تو شرایط قرار میگیره که میخواد کالچو و ناپل رو ترک کنه و به MLS امریکا به پیونده، مشخصه که شرایط باشگاه مثل ناپولی هم قطعا در سال آینده تغییر خواهد کرد. شاید یه تایم و یه زمانی یه مدافع مثل کولیبالی در ناپولی به عنوان یکی از گرانترین مدافعان دنیا مطرح میشه، که البته مصونیتش تو بازی اخیر به نظر من به ضررش تمام شده. با این حال نیمه دوم رو بازم تاکید میکنم نیمه جذابی ندیدم، اما خب حساس بود و کاملا مشخص بود که آقای آلگری حداقل تونسته مشکلات خط دفاعیش خودش رو رفع کنه. تعویض‌های زیاد، یعنی 5 تعویض از همه عناصر هجومی خودش به نظر من استفاده کرد تا بتونه یک امتیازی کسب کنه. اما آقای نیلاش، من فکر میکنم فوتبال ایتالیا با توجه به اتفاقاتی که تو یکی دو فصل اخیر افتاده، اگر ستاره ها رو از تیم ها دور کنیم یه مقدار کار تیم های بزرگ سخت میشه. شما به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، میلان همچنان به یک زلاتان 40 ساله امیدواره، یا به اولیور ژیروی که تقریبا میتونم بگم سالهای پایانی دوران فوتبال خودشه. اینتر بعد از رفتن لوکاکو درسته خط حمله خوبی رو داره، ولی نتونست اینتر خیلی موفق تو لیگ قهرمانان اروپا باشه. و یوونتوس هم بعد از رفتن رونالدو شرایط خاص خودش رو داره تجربه میکنه. به نظر میرسه که تیمای ایتالیایی اگه متکی به ستاره ها باشن، حداقلش اینه که در لیگ قهرمانان اروپا مدعی ان، حداقلش اینه که یه تیم مثل یوونتوس به قول فوتبالی ها به یک بار خالی نمیشه از یک ستاره ای که درسته تو 37 سالگی که قرار داشت، ولی خب رونالدو بالاخره کالچو رو تجربه کرد و رفت به جایی که فکر میکنم دوست داشت. با این حال بازی امشب من فکر میکنم تحت تاثیر تفکرات هر دو مربی بود، که اگر ستاره ای رو نداشتن اما سعی کردن با تعویض‌های خودشون بخصوص آلگری سعی کنه به نتیجه ای که حداقل تو خونه شکست رو پذیرا نباشه برسه. و این فردی خبر خوشایند برای طرفدار یوونتوس.
خبری از جذب بازیکن جدید در یوونتوس هست؟
فکر میکنم اگرم قرار باشه اتفاقی بیفته، خب اینا وقتی دلیخ رو با یک مبلغ خیلی 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 سنگین آوردن، انتظار این بود که حداقلش اینه که خط دفاعی یوونتوس عملکرد بهتری داشته باشه. اما حداقل تا این لحظه برای تعطیلات سال جدید مسیحی هیچ اتفاق جدیدی، هیچ نشانه هایی از جذب ستاره های بزرگ مطرح نیست. حتی یک شایعاتی رو من خوندم در مورد بازگشت پل پوگبا بود که بعید به نظر میرسه. بین زمینه ما یه بحث مهم هم مطرح کردیم که شما خیلی به نکته ظریف اشاره کردیم، بحث ورود تماشاگرها و اینکه اسپانسرها چه اتفاقاتی رو تو باشگاه رقم میزنن. کرونا باعث شد یک مقدار به نظر من هزینه های نقل و انتقالات هم در فوتبال دنیا بیاد پایین و یه مقدار شاید باشگاه با توجه به شکست های میتونم بگم متوالی که تو بحث های اقتصادی داشتن یه مقدار کارشون سخت بود. و با این حال یه باشگاهی مثل یوونتوس قطعا ستاره میخواد، قطعا یک هافبک بزرگ میخواد که بتونه طراحی حملات خط حمله که این تیم رو در دست بگیره و شاید هم در آینده این چندان دور یه مقدار مدیران این باشگاه به نظر من دلخرجی کنن و بتونن حداقل در رقابت با اینتر و میلان کم نگیرن.
خیلی ممنون از شما آقای قنبرپور عزیز که تا این وقت از شب با ما بودید. شب شما بخیر.
باعث افتخاری بود یاری من.
خواهش میکنم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شنونده گزارش ورزشی هستید که گزارش بازی تیم‌های یوونتوس و ناپولی رو تقدیمتون کردم. یکم بیشتر در مورد فوتبال اروپا صحبت کنیم و در مورد همه بازی‌های حساسی که هفته آینده پیش رومون هست و البته اتفاقاتی که در این هفته‌ها در اروپا داره می‌افته. محمدرضا حکیمی عزیز پشت خط ارتباطیمون هست. آقای حکیمی شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر و همینطور شب همیشه نوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم.
جناب امیدوارم حالت خوب باشه محمدرضا عزیز و می‌خوایم در مورد البته کوتاه در مورد یوونتوس ناپولی صحبت کنیم، بعدش هم در مورد هفته آینده و یه سری اتفاقاتی که در این هفته ها افتاده. بازی یوونتوس ناپولی رو موفق شدی ببینیم؟
بله حتما کلش رو دیدیم، هم بازی یوونتوس ناپولی، قبلش هم میلان روم. حالا راجع به شرایط یوونتوس که انتقادات خیلی زیاده، من اتفاقا داشتم همین لحظاتی پیش شبکه‌های اجتماعی مربوط به هواداری انگلیسی و ایتالیایی باشگاه یوونتوس رو رصد می‌کردم، علاوه بر اینکه خب یه مقداری از هواداری یوونتوس اعتقاد داشتن که خوششانسی آوردن که اون پنالتی اعلام نشد روی جیوانی دی لورنزو که دلیخت زد پای دی لورنزو.
دلیخت که امشب همه رو زد دیگه کسی نمونده بود که نزنه.
شانس آورد، به نظر من خیلی شانس آورد. به هر حال حالا به هر دلیل داور نرفت. نگاه بکنید یه صحنه مشابه همین تو بازی میلان روم رخ دادش در بازی قبلی که اونجا داور پنالتی رو اعلام کرد، حالا اینجا به هر حال نرفت، حتی نرفت نگاه بکنه، احتمالاً داور ویا هم نظر بودش با داور وسط که آقای ایراتی بودش. ولی فکر میکنم که حالا انتقادات خیلی زیاده، مخصوصا با توجه به اینکه خب بازی عقب افتاده دارن هم تیم فیورنتینا و هم تیم آتالانتا، با توجه به این نتیجه که یوونتوس گرفت در مقابل ناپولی که باید خب به این هم توجه داشته باشیم. ناپولی علاوه بر لوچانو اسپالتی سرمربیشون که لب خط نداشت، تعداد زیادی از بازیکناشو در ترکیب اصلی نداشت. بازیکنه مثل فازی غلام یا جوان جسوس، دیگو دمه و لوبوس کاچه بازی کردن به ایتوان در شرایط عادی در ترکیب اصلی این تیم نمیتونستن قرار بگیرن. زمین که خب این سینی هم میدونی قراردادشو با تورنتو بسته و شاید اگر که تیم روی روال گفته کمتر دیگه ازش استفاده بشه، چون آخرین روزهای حضورش در ناپولی داره میگذرونه. به هر حال اگر فیورنتینا و آتالانتا بتونن بازیهای عقب افتادهشون رو پیروز بشن، شرایط برای تیم یوونتوس خیلی سخت میشه، حتی ممکنه تا ردی ششم هم بیاد پایین و صحنه لیگ اروپاش حتی خطر میفته، چون روم هم بازی های آسانی پیش رو داره. در
تغییراتی در راه، شما خبری در اخبار شنیدید در یوونتوس؟
نه فکر نمی‌کنم. آخرین مصاحبه‌ای که حالا هم آندری آنیلی هم پاول ندود انجام دادن در حوزه باشگاه یوونتوس، پشتیبانی و حمایت از آقای ماسیمیلیانو آلگری بود. اصولا یوونتوس وسط فصل سرمربی‌هاش رو چندین سال برکنار نکرده، از دوران حضور آنتونیو کونته 3 سالی که کونته بود، 5 سال آلگری، 1 سال ساری، 1 سال پیولو و حالا دوباره ساری، حدوداً 10 سال گذشته به شما سرمربی‌هاش رو وسط فصل برکنار نمی‌کنه. اما چیزی که مشخصه در 4 سال گذشته 4 سرمربی مختلفی، البته حالا آلگری 2 سال، یعنی 3 سال پیش 5 سال تکراری بوده، ولی به هر حال تغییر پیدا کرده دیگه. 4 سال 4 تغییر برای یوونتوس و این اصلا خوب نیستش. مشخصا حالا مبحث فروش آلوارو موراتا مطرح بودش، قرار بود ایکاردیو بیارن، حالا اون قضیه ملغا شدش و موراتا موندگار شد. سردرگمی زیاد در باشگاه یوونتوس وجود داره بعد از دستانه کریستیانو رونالدو روی اقدام شتاب زده رفتن موسیکین رو بردن بله. که به نظر انتقال آنچنان موفقی نبوده. موراتا دچار افت شده، حتی کولوسفسکی هم که اون درخشش سال گذشته رو نداره، دیبالا اونو بازیکن ذخیره وارد زمین میشه، بازوبند کاپتانی بعد از سالها که به بازوبند بوفون یا چیلینی بسته میشده، حالا بونوچی بوده، ولی حالا میبینیم کوادرادو یا دیبالا بازیکنی کوچیکتری دارن بازوبند رو به بازو میبندن. یه مقداری دچار بحران شخصیت شده تیم یوونتوس و بعد از رفتن چند تا از ستاره هاش، همون اتفاقی که برای بارسلونا افتاده که اتفاقا هم رئال هم بارسا و هم یوونتوس خواهان برگزاری سوپر لیگ بودن به خاطر جبران بحران مالی که براشون پیش اومده بود، همین مسئله تاثیرگذار بوده و فکر میکنم یه مقدار زمان نیاز داره. حالا تیم مدیریتی یوونتوس هم بعد از رفتن بتو ماروتا به اینتر و بعد از فابیو پاراتیچی به باشگاه تاتنهام که خب آنتونیو کونته رو با خودش برد به تاتنهام، یه مقدار دچار سردرگمی پاول ندودی که الان به عنوان هد یا اون رئیس بخش ورزشی باشگاه به حساب میاد، هنوز نتونسته به تنهایی کارو پیش ببره. جان الکان که یه پسرخاله آندری آنیلی محسوب میشه، اون هم در سودایی هستش که بیاد مدیر عاملی باشگاه رو بر عهده بگیره. مشکلات مدیریتی عجیب غریبی داره باشگاه یوونتوس، وقتی فکر می‌کنم حداقل یکی دو سال حداقل زمان نیاز داره تا یه ستاره بزرگ رو دوباره بتونن جذب بکنن بعد از خرید بزرگی مثل رونالدو و ایگواین و حتی دلیخت که داشتن دوباره بتونن روی رواج بیفتن. اگه وقت هست راجب ناپولی هم توضیح بدم.
بله حتما.
بله ناپولی بعد از اینکه حالا اول فصل خیلی خوب شروع کرد، دچار یه بحران خیلی مهم شد، اونم بحران مسئولیت ستون اصلی تیمش بود، یعنی از قلب خط دفاع، وسط زمین و همینطور نوک خط حمله. ستون آفریقایی داشت در دفاع، کالیدو کولیبالی که کاپتان این تیم، کاپتان دوم این تیم محسوب میشه، در مرکز زمین فرانک زامبانگیسای که از فولام آوردن عالی براشون درخشید، و در نوک خط حمله ویکتور اوسیمن. خب ابتدای فصل فوق‌العاده خوب کار کردن، در بازی ابتدایی 10 برد و 30 امتیاز رو براشون به دست آوردن، مخصوصا این سه نفر. اما خب دونه دونه این بازیکن‌ها مصدوم شدن، ویکتور اوسیمن از ناحیه گونه و کاسه چشم دوچار شکستگی شد، همینطور کولیبالی همسترینگش دوچار مشکل شد و اسید دیدگی که از ناحیه کشالی ران داشتش زامبانگیسا باعث شد این ستون اصلی که خیلی هم فیزیکی، خیلی هم پرقدرت و پرتلاش بازی میکردن دوچار مصدومیت بشن. حالا همین بازیکنها اگر برسن در جام ملت‌های آفریقا شرکت خواهد کرد و خب این ضربه خیلی بزرگی برای تیم ناپولی بود، علاوه بر این خب این بحران کرونا و کووید 19 هم که اومد و این تیم رو همینطور کادر فنیش و علل خصوص لوچان اسپالتی رو تحت تاثیر قرار دادش. خب میدونید مالک باشگاه ناپولی آقای اورلیو دی لورنتیس کلا شخصیت با ثبات و یه جورایی پایداری نداره و خیلی دور از نظر نیستش که اگر همین نتایج ادامه پیدا بکنه، حتی با حساب مشکلاتی که داره تیم ناپولی و همین پایه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، به زودی یه اولتیماتومی رو به اسپالتی و تیم فنی تیم ناپولی بده. حالا البته بازی بعدی ناپولی غیر از بازی فیورنتینا که با تیم وینچنزو ایتالیانو و داشتن مهاجم تیزچنگی مثل دوشان ولاهوویچ هست، یه مقدار بازی ساده تری با سمدوریا با آقای دیاورسا بازی میکنم، بولونیا میشن هایلوویچ سالرنیتانا که یکی از بدترین تیم های قطعا 10 سال اخیر سری آ به حساب میاد که حالا چند روز پیش هم فروخته شد با 10 میلیون یورو توسط کلودیو لوتیتو و بعد هم با ونیسیا بازی داره. این بازی ها میتونه یه مقدار شرایط ناپولی رو پایدارتر بکنه تا به بازی مقابل اینتر برسی که بازی بسیار مهمه.
یه نکته پایان حرفات بود در مورد در واقع شیوع دوباره ویروس کرونا. اخبار رو دنبال میکنی، خیلی دقیق هم داری دنبال میکنی این اتفاقاتی که در فوتبال انگلستان هر روز داره میفته به خاطر مرگ و میر بسیار زیادی که در انگلستان داره اتفاق میفته، حتی در همین ایتالیا کلی بازی همین امروز به تعویق افتاد. در آلمان اون وضعیت هست، در کشورهای مثل لهستان و بقیه کشورهای اون منطقه هر روز داره بیشتر میشه این اتفاق. خبری هست مبنی بر اینکه فوتبال رو دوباره بدون تماشاگر کنن یا تصمیم دیگری هست به نظرتون؟
من اتفاقا بحثش هم شد، مخصوصا تو فوتبال انگلیس که توی یه ماه گذشته بالای 15 الی 16 بازی فوتبال
بله.
لغو شد. نمونهش همین بازی دیشبی که قرار بود برگزار بشه بین آرسنال و لیورپول
بله.
چیزی که مشخص شد بعد از حال مخصوصا تو فوتبال انگلیس که میگم بحث داغ‌تره این شدش که با توجه به ضررهای مالی که باشگاه‌ها خوردن از حیث برگزار نشدن بازی‌ها و بعد برگزار شدن بازی‌ها بدون تماشاگر، قرار شد تا جایی که میتونن حالا بازی برگزار شه اگر نه لغو بشه و در بدترین حالت مثل این بازی با 50% ظرفیت ورزشگاه‌ها در واقع درهاشون باز بشه تا ضرر مالی کمتری به باشگاه‌ها بخوره. این ضرری که به شدت عجیب و غریب الان می‌بینیم در ترکیب همین یوونتوس، همین مسئله که راجع بهش صحبت کردیم، همین مشکلاتی که داره از حیث ارزش دادن ستاره‌ها، بخش زیادیش بابت همون پاندمی کرونا بود که باعث شدش که تقریبا یک فصل و نیم حضور تماشاگرها از دست بره. هر بازی حدودا 2 میلیون یورو برای یوونتوس، من به طور خاص میگم، درآمد داشتش که اگر یک فصل 38 بازی بگیریم که تقریبا یک فصل و نیم محسوب کنیم 70 تا بازی
بله.
بیش از 100 میلیون یورو ضرری بود که باشگاه یوونتوس خورد از عدم حضور تماشاگران. تصمیم گرفته شد، البته آلمانی‌ها مخالف این تصمیم بودن و خیلی از بازی‌ها ورزشگاه‌ها رو بدون حضور کامل تماشاگران برگزار کردن، ولی در انگلیس، اسپانیا و فرانسه تصمیم بود که یا بازی‌ها لغو بشه یا دیگه در 50% ظرفیت برگزار بشه.
خب با توجه به اینکه خب سال جام جهانی است، این همه لغو شدن که بیشتر خواهد شد حتما در ادامه، این بازی‌های جام جهانی سال آینده رو دچار مشکل نمی‌کنه؟
دقیقاً اینطور هستش. یورگن کلوپ هم فکر می‌کنم بعد از بازیشون مقابل استون ویلا بودش که یک بار تو فانتزی استیون جارد رو شکست دادن، همین مسئله اومد تو کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد و گفت در نهایت شما، یعنی مسئولین برگزاری مسابقات، حالا FA هست، اتحادیه فوتبال انگلستان، اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا و دیگر نهادها، میان بازی‌ها رو برگزار می‌کنید و بعد حالا تدهای جدیدی داده میشه از لیگ ملت‌های اروپا گرفته که دو دورش برگزار شد با قهرمانی تیم‌های متفاوتی مثل فرانسه و پرتغال، که حالا قرار شده جدیداً تیم‌های آمریکای جنوبی هم اضافه بشن بهش تا برگزاری دو سال در میون رقابت‌های جام جهانی. خب ایده جدیدی بودش که فیفا و پشتیبانی آرسن ونگر اومدن مطرحش کردن و گفتن شما اصلا توجه نمی‌کنید به اینکه فشار این مسابقات به بازیکن‌ها میاد. شاید قبلاً اگر بازی دوستانه بود، مثلا همون برگزاری رقابت جام لیگ ملت‌های اروپا، مثلا انگلستان میومد بازی می‌کرد با لیختنشتاین با جبل و طارق، تا تیم‌های ضعیف‌تر که خب به خیلی از بازیکن‌ها استراحت داده
می‌شد، استراحت داده می‌شد بعد
همون تیم ملی انگلستان تو همون تاریخ باید با فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و کشورهای مختلف بازی بکنه. این عدم برگزاری مسابقات فقط در نهایت باعث میشه مصونیت زیاد بشه. ما الان ترکیب هر تیم اروپایی رو ببینیم، تعداد بسیار زیادی غایب داره. در نهایت اون نهادها میان به خاطر، حالا این صحبت کلوب بوده که خیلی از مربی‌های بزرگ دنیا مثل تچیرا اومدن روش سهه گذاشتن، در نهایت اون بازی‌ها رو برگزار میکنن دو روز یه بار، سه روز یه بار، ولی کسی که ضربه می‌خوره
باشگاه
از لحاظ بدنی. حالا
خیلی ممنون از شما،
خواهش می‌کنم،
خیلی لطف کردید با اطلاعات دقیق و ریزتون امشب به ما و شنوندگان عزیز کمک کردید، متشکرم از شما، شبتون بخیر.
وقت شما بخیر، سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. با برنامه گذاشت ورزشی با شما بودیم که اختصاص داشت به بازی یوونتوس و ناپولی که 1-1 مساوی هم تموم شد. همتون رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. شبتون بخیر.